بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو فی غایت الاشکال لعدم تبادر ما یعم ذلک من لفظ الحدث و عدم دلالت ذلک علی الرضا بلزوم العقد مع ان المعلومه عدم انفکاک المملوک المشترا عن ذلک فی اثناء الثلاثه فیلزم جعل الخیار فیه کلغو مع انهم ذکروا ان الحکمت فی هذا الخیار الاطلاع علی امور خفیه فی الحیوان توجب زهادت المشتری و کیف یطلع الانسان علی ذلک بدون نظر الی الجاریه و لمسها و امرها به قلق الباب و سقی و شبه ذلک و ان کان المراد مطلق التصرف به شرط دلالته علی الرضا بلزوم العقد کما یرشد الیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحه ابن رعاب و یظهر من استدلال العلامه و غیره علی المساله بان التصرف دلیل الرضا بلزوم العقد فهو لا یناسب اطلاقهم الحکم به اسقاط التصرفات التي ذکروها و دعوا ان جمیعها مما یدل لو خلی و تبعه علی الالتزام بالعقد فیکون اجازتن فعلیتن کما ترا. از حرف مرحوم علامه در تذکره استفاده شد که مطلق التصرف مسقط خیار حیوانه، چه تصرف تصرف خفیف باشه چه تصرف تصرف مهم و بزرگ باشه. و حتی مرحوم علامه حرف بعض شافعیه را که تصرفات خفیف را مسقط خیار ندانسته بودن، حرف ایشون رو رد کردن. مرحوم شیخ در حرف مرحوم علامه اشکال دارن، چهار اشکال ذکر میکنن، میگن حرف ایشون حرف صحیحی نیست. اولا در روایات نیامده از مطلق التصرف، در روایت ابن رعاب آمده بود سلام علیکم فإن احدث فیها حدثا و حدث به تصرفات یسیره اطلاق نمی شود. اون چه از حدث به ذهن انسان تبادر می کند اون تصرفاتی است که حداقل یک تغییری، یک حالتی در اون عین مشترا به وجود بیاورد. پس از لفظ حدث ما مطلق تصرف را تبادر نمی کنیم و استفاده نمی کنیم. این یکی. و ثانیاً مطلق تصرف دال بر رضا نیست، در حالی که در روایات علت این که تصرف مسقط خیار هست گفته اند دلالته علی الرضا و هر تصرفی دال بر رضا نیست، بنابراین این حرف حرف صحیحی نیست. اشکال سومی که در مسئله هست اینه که بالاخره حیوان را یا امه را و کنیز را شخص می خرد و این هم سه روز نزد او هست و آیا می شود یک کنیزی یا یک حیوانی 3 روز در تصرف انسان باشد و انسان نسبت به اون حیوان یا اون کنیز هیچ تصرفی را انجام نده؟ حتی نگه آب بیار، حتی آبش نده، دستی به بدن اون حیوان نگذاره یا نظر به اون کنیز نکنه؟ اصلا امکان پذیر هست؟ اگر 3 روز کنیزی کنار انسان بود یا 3 روز حیوانی در اختیار انسان بود، از این تصرفات یسیر منفک نیست، نمی شود منفک که از این تصرفات باشه. حالا اگر هر تصرفی مسقط خیار باشد، پس باید جعل خیار در این 3 روز برای مشتری کلغو باشه، چون هیچ مصداقی دیگه برای خیار باقی نمی ماند. در این مدت بالاخره تصرفی صورت می گیره. پس برای این که ما جعل الخیار را از لغویت خارج کنیم، باید بگیم مطلق التصرف دال بر رضا نیست. این هم جهت سوم. اشکال چهارمی که به این حرف وارد است اینه که گفته ان حکمت جعل خیار اطلاع مشتری است. گفته ان اصلا خیار جعل شد برای این که مشتری بر خفایای امور اون مشترا اطلاع پیدا بکنه و اطلاع بر خفایای اون امور مشترا در ضمن این تصرفات یسیره حاصل میشه. پس اصلا حکمت جعل خیار از این تصرفات یسیره جدا نیست. اگر کسی کنیز رو ندیده، مالش نبوده، میخواد ببیند امتثال امرش چجوریه، راه رفتنش به چه صورته، انجام دادن کارش به چه کیفیته، اگر اینها رو خواست بفهمد تا یا بیمیل بشود و معامله را فسخ بکنه یا مایل بشه و معامله را امضا بکنه، اینها با این تصرفات یسیره عرشب همراه است و از هم جدا نیست. پس به این دلیل ما به این 4 دلیل ما نمی توانیم بگیم مطلق التصرف مسقط خیاره. حالا اگر بگیم از حرف علامه استفاده نمی شود که مطلق التصرف مسقط خیار باشه، بلکه مراد اون تصرفاتی است که نوعاً دال بر رضاست. تصرفاتی که نوعاً دال بر رضا هست، اینها مسقط خیاره، کما این که خود علامه هم در ضمن حرفاشون فرمودن تصرف مسقط خیار است، لأن ذالک رزن بالعقد یا رزن بلزوم العقد. همین که ایشون هی علت میارد این تصرفات رضایت به عقد است، معلوم میشد مراد اون تصرفاتی است که دال بر رضا باشه. تو خود صحیحه علی ابن رعاب هم آمده است که فذالک رزم منه، رکوب اون حیوان، لمس اون کنیز و امثال اینها رو فرمود فذالک رزم منه. پس مطلق التصرف مسقط خیار نیست، اون تصرفی که دال بر رضا باشه. این را هم می‌فرمایند حرف خوبی است، ولی با مثال‌هایی که مرحوم علامه زدن جور نیست. مرحوم علامه حتی مثل اغلق الباب، مثل اسقنی، مثل ناولنی از صوب را هم مسقط خیار دانستن، در حالی که قطعاً در 3 روز این نوع تصرفات دال بر رضا نیست و این تصرفات غیر منفک. بنابراین اگر ما بخواهیم بگیم تصرف دال بر رضا، میبینیم با مثالهایی که مرحوم علامه زده اند جور نمیاد. حالا اگر این جور بگیم، بگیم تصرفات، همه تصرفات دال است بر رضا، حتی این طور تصرفات، منتها دلالت بر رضاش یه وقت هست لوخلیه و طبعه هست، یه وقت هست شما اسقنی را هنوز ندیده و نشناخته میگید اسقنی، اینجا منظور این است که امتحانش بکنید، اما یه وقت هست امتحانش کردید و میدونید چه جوری کار انجام میده. اگر به او گفتید اسقنی ناولنی از صبح عقل قلباب و امثال اینها، این تصرفات لوخلیه و طبعه دلیل بر رضاست. می فرماین اگر کسی این حرفم بزند، این حرفم واقعا مورد قبول نیست، بطلانش کماترا. کی به شما گفته از ناولنی از صبح یا عقل قلباب یا اسقنی، اینها لوخلیه و طبعه دلیلون لرضا بالعقد. بنابراین بهتر این است که بگیم مرحوم علامه کم لطفی کردن و نگویی مطلق التصرف مسقط خیار هست. خب حالا این که فرمودن اگر تصرفی انجام داد فذلک رضا منه بالعقد، مراد از این رضا چیست؟ یه وقت عقد فضولی است، رضایت مالک و اجازه مالک رضایت به اصل عقده، اصل عقد را امضا میکنه، اصل عقد را رضایت میده، چون از اول عقد به مالک انتصاب داده نشده بود. اما یه وقت مشتری میخواد در این تصرف بکنه، این که میگیم تصرف مشتری رضا هست قطعا رضای به اصل عقد نیست و قطعا رضای به اصل الملک که معنای به هست نیست، چون اصل العقد و اصل التملیک انجام شد، معامله را خود مشتری انجام داده، خودش گفته اشتریتو، خودش گفته قبلتو، پس اصل تملک را خودش پذیرفته و تملیک و سمن را خودش پذیرفته، نمیتونیم بگیم اصل العقد انجام نگرفته. منتها اگر اصل العقد انجام نگرفته بود و اصل تملیک انجام نگرفته بود، فسخ معنا نداشت، چون معنای فسخ چیه؟ یعنی برهم زدن. پس باید تملیکی باشد تا اون تملیک را برهم بزنیم، اصل العقدی باید باشد تا ما برهمش بزنیم. پس اینی که در روایات آمده ان و گفته ان تصرف رضاست، مراد از رضا رضای به اصل عقد نیست مثل فضولی، و رضای به اصل تملیک نیست چون این تحصیل حاصله، بلکه مراد از رضا رضای به التزام به عقده. معنای رضا یعنی رضای به این عقد، و رضای به این عقد یعنی التزام به عقد، یعنی من ملتزم به عقد شدم. ملتزم به عقد شدم یعنی من از ضد عقد که فسخ باشد کراهت دارم. پس معنای رضا یعنی التزام به عقد، یعنی کراهت الفسخ، یعنی من دیگه نمیخوام این عقد را برهم بزنم. این است معنای رضا، نه این که مراد رضای به اصل عقد و اصل ملک باشه. کما این که روایاتی هم داریم که اونجاها هم رضا درش آمده است و مراد از رضا التزامه نه رضای به اصل عقد. از جمله روایتی است که عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین از پدرشون حسین ابن علی نه حسن ابن علی، اینجا دارد روایت عرض می شود که عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین، اما حسین ابن علی است، همون حسین ابن علی شهید فخ و مکنا به ابو عبدالله که از بزرگواران بودند و امام صادق علیه السلام از ایشون خیلی تجلیل فرمودند. حالا این عبدالله ابن حسین از پدرشون حسین ابن زید نقل میکنه، شهید فخر، که از امام صادق علیه السلام سوال شد، یک کسی کنیزی را خرید یا عبدی را خرید و این عبد یا حیوانی را خرید و اون حیوان در مدت 3 روزی که خیار حیوان بود مرد. حالا این مردن به عهده کیست؟ آیا به عهده مشتریست یا به عهده بایعه؟ سابقا یک مسئله را گذروندیم، گفتیم اگر چنانچه عین مشترا در زمان خیار تلف شد، اگر خیار مخصوص به مشتری باشه و بایع خیار نداشته باشد، تلف به عهده کیست؟ به عهده بایع. اگر در زمان خیار مشترک باشه یا زمان خیار منقضی شده باشد، تلف به عهده مشتری است و زمان به عهده مشتری است. پولی که مشتری داده است دیگه از جیبش رفته، زمان یعنی زمان به همون ثمن المسما. حالا اینجا سوال کردم که آیا این حیوانی که در 3 روز مرده است از جیب مشتری رفته یا از جیب بایع؟ ایشون از قول رسول اکرم نقل میکنه که نبی اکرم فرمودن اینجا بایع مشتری را قسم میده و مشتری به خدا قسم میخورد که ما رضیهو، این عقد را رضایت بهش نداده. مراد از این رضایت چیه؟ ما رضیهو یعنی ملتزم بهی، به این عقد ملتزم نشده و راضی به فسخش بوده است دیگه، نه این که راضی به فسخش نباشه. پس اینجا رضیه در چی استعمال شده؟ در التزام به عقد، نه رضایت به اصل عقد. پس داریم بعضی از جاها که مراد از رضا التزام به عقد است، آدم عقد رو بهش تن بده و مقابلش را که فسخ باشه قبول نکنه. منتها اینجا یک شبهه پیش میاد و اون شبهه اینه، خب روی قاعده خیار حیوان مخصوص مشتری است، چون ما که شیخ انصاری هستیم از کسانی هستیم که در آخر فتوا دادیم فلا محیسن قول مشهور، و قول مشهور چی بود؟ اختصاص الخیار بالمشتری. خب اینجا چرا قسم بده؟ معلوم میشد اینجا شبه ادعا و انکاری بوده. بایع مدعی بوده است که ایشون ملتزم شده و مشتری منکر بوده. چون اون مدعی بوده است و این منکر و مدعی برای اثبات ادعاش بیانه نداشته، قهرم باید کیا قسم بده؟ منکر را. منتها منشأ قسم دادنش از 2 حال خارج نیست. یه وقت تصمیگیم قسم دادن هم مثل اثبات مدعا بهه، وقتی آدم میتوند مدعا به رو بگیره که مدعی قاطع باشد به ادعاش، نه این که احتمال بده. اگر قاطع باشد میتواند مدعا به را بگیره و طرف هم قبول بکنه، یا بیانه بیاره، یا قسمی را که منکر رد کرد مدعی بخوره. پس شرط استماع دعوای مدعی این است که دعواش دعوا عن القطع باشه، دعوای قطعی باشه نه احتمالی. خب اگر این رو شرط دانستیم، قهرن میگیم این که پیغمبر فرمودن یستحلف البایع المشتری، کجا را میخوان بگن؟ جایی که بایع ادعای قطعی دارد بر این که این مشتری به این عقد چه بوده؟ ملتزم بود. اما اگر گفتیم بابا باب قسم دادن غیر از باب اثبات مدعاست، در قسم دادن دیگه لازم نیست آدم قاطع باشه، احتمالم که داد میتونه جلو احتمالش را با قسم دادن بگیره. اگر صرف الاحتمال را هم کافی دانستیم، خب باید بگیم اینجا مزنه التزام هست و تهمت هست که حالا که مرده میخواد بگد راضی نیستم و الا قبلا راضی بوده، پس احتمال میدهد که راضی بوده. برای این که این احتمال شرعاً بی اثر بشود، حق دارد طرف را چه کارش بکنه؟ قسمش بده. پس منشأ الاحلاف یا باید جایی باشد که طرف قطع به التزام طرف داشته باشه، یا بگیم نه قطعم نه، صرف الاحتمال هم کفایت میکنه و اینجا مظنه احتمال هست. این خلاصه ی حرف تا اینجا. خب حالا بریم سراغ صحیحه علی ابن رعاب. در صحیحه علی ابن رعاب امام فرموده بود فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَذَلِكَ رَزَمٌ مِنْهُ بِالْعَقْدِ وَلَا شَرْطَ لَهُ قِيلَ لَهُ وَمَا الْحَدَثُ. اون وقت امام فرمود إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ رَكِبَ، یک مقدار فراسخ زیادی، اینها احداث حدثه. خب اینجا ما یه جمله شرطیه داریم، ان احدث حدثا، بعد امام میفرماید فذلک رزم منه، میفرماین میتونیم این فذلک رزم من را جزای اون شرط بگیریم و اون وقت معنا این میشه ایها المسلمون بدانید ان احدث المشتری فی الحیوان حدثن فذلک رزم من. حالا بگد راضی بودم نگد راضی بودم، عرفن رضایت باشه عرفن رضایت نباشه، هر تصرفی که در عین انجام شد ذلک رزم منه بالبیع، این رضایت به بیعه. منتها ما دو رقم رضایت داریم، یک رضایت رضایت حقیقی است، طرف میاد میگد رضی تو التزم تو امضی تو، یک رضایت داریم رضایت تعبدی، رضایت عرشبت که تنزیلی. اینجا که امام آمده از فرموده از ان احدث المشتری حدثن فذلک رزم منه، مراد از این رضایت چه رضایتی است؟ رضایت تعبدی، یعنی من که شارع هستم میگم این رضایته، حالا عرف هر چه میخواد بگه بگه. پس این میشود یک معنای تنزیلی. اگر یک معنای تنزیلی شد، لازمه اش این است که هر حدثی که انجام گرفت این بگیم مسقط خیاره، چون شارع گفته از هازا رزم منه بالعقد و این رضا رضای تعبدی است به جای رضای حقیقی و عرفی. این یک احتمال. احتمال دوم این که فذلک رزم من را جواب شرط نگیریم، بلکه جواب شرط را لا شرط له بگیریم. منتها این واوش هم واو عاطفه هست و لازمه عطف جدایی این جمله از قبل و جزا معلول شرط علت. حالا شما از این اشکال ادبیش چشم پوشی کنید، فرض کنید به جای ولا شرطه امام فرموده است فلا شرطه. بله خب اگر فلا بود دیگه این اشکال هم عرض شود که وارد نیست. پس پس فلا شرطه اینا بعدن تصحیح شده و الا اغلب محشین یکی از ایرادهایی را که گرفتن از جمله عرض شود که مرحوم شهیدی و دیگران، معلوم شه وصلن دیده بودن دیگه، این چپایه جدید است که خلاصه فلاس، اگر فلا باشد دیگه قطعا عرض شود که بی اشکاله. امام فرموده است ان احدث المشتری حدثن فلا خیاره، اگر مشتری احداث حدث کرد خیار نیست، این میشه تعبد. منتها چرا خیار نیست؟ امام تمهیدن و توتعتن و مقدمتن قبلا آمده از فرموده از فذلک رزم منه، چون تصرفات نوعاً دلیل رضاست، چون تصرفات نوعاً کاشف رضاست، این فضال کر زمن یعنی نوعاً تصرف کاشف رضاست. حالا که نوعاً تصرف کاشف رضا شد، ما این نوع را حکمت این حکم میگیریم نه علت. حکمت معناش این است که چیزی اگر غالباً مورد ابتلا بود اون را بیاریم علت جعل الحکم بگیریم، ولی حکم که آمد دیگه دائر مدار اون نیست، علت نیست. اگر اونم نباشه بازم این حکم هست. مثلا میگیم حکمت جعل عده برای مطلقه چیست؟ عدم اختلاط المیاه. اگر عده نباشه ممکنه بلا فاصله بره تزویج بکنه، در حالی که این قبلا از اون شوهر قبلیش باردار باشه. پس باید یه مدتی بگذرد تا ما یقین کنیم که از شوهر قبلی عرض شود که باردار نشده. اما این حکمت حکمه. در این زمینه شارع حکم کلی آورده، نه اینکه این حکم دائر مدار این جهت باشه. ولذا اگر زن زنی نازا باشه، عقیم باشه، اگر عقیم باشد اما در سن منتهیز باشد، وقتی طلاقش دادن باید چه کار بکنه؟ عده را حتما میبایست نگه بداره. دقت فرمودید، این میشه حکمت. حالا اینجا هم بیایم بگیم چون غالبا تصرف دال است بر رضا، فذلک رضامن میخواد بگه چون غالبا تصرف دال است بر رضا، این اغلبیت دلالت تصرف بر رضا علت شد که شارع یک حکم کلی جعل بکنه که تصرف که آمد دیگه خیار نیست، ولو در اون مورد خاص تصرف ما دال بر رضا هم نباشه. نظیر همون حرفی را که ما در خیار مجلس داشتیم، در خیار مجلس گفتیم چرا افتراق را مسقط خیار دانسته ان؟ چون غالبا افتراق دلیل چیه؟ افتراق کسی که از مجلس عقد فسخ نکرده رفت بیرون، میخواد بگه من راضی هستم. اما این غالبا اینجوریست، ممکنه یک کسی غافلا خارج بشه، ممکنه یک کسی ناسیان خارج بشه، ممکنه حالش به هم بخوره و از مجلس خارج بشه، ممکنه مکرهن خارج بشه رو قول بعضی ها. اما حکم که جعل شد دیگه مال هر افتراقی است. ولذا اگر کسی غافلن، زاهلن، ناسیان، مکرهن هم از مجلس عقد خارج می شد، می گفتیم علت سقوط الخیار چیه؟ افتراقه، ولو حکمتش اون بوده است دیگه. اینجا هم همین حرفا بیاییم بزنیم. پس بیاییم بگیم که هر تصرفی که آمد خیار هم چه میشه؟ ساقط میشه. این چند تا احتمال علمای اعلام؟ این دو احتمال. احتمال سوم این که فذلک رضامن را جزای شرط نگیریم، مقدمه جزا هم نگیریم، جزامون همون لا شرط له باشه، اما فذلک رضامن را جمله خبریه بگیریم، جمله خبریه ای که حکایت از واقع میکنه. میخواد بگد ان احدث حدثا، اگر مشتری احداث حدث کرد، فذلک رضامنه، غالبا تصرفات دال است بر چی؟ نوعا دال است بر رضا. چون غالبا دال است بر رضا فلا شرطه. پس شارع مقدس آمده از همین حکم عقلا را تأیید کرده، نه اینکه یک حکم کلی آورده باشه. فلا شرطه در همون زمینه هست، یعنی علت حکم دلالت بر رضا داشتنه، دائر مدار دلالت بر رضاست. هر جا دلالت بر رضا بود لا شرطه، هر جا دلالت نوعی بر رضا نبود خیار باقی است. پس ما میاییم لا شرطه را جزا میگیریم، اما جزایی که معلل به یک علته و دائر مدار اون علت است وجودن و عدمن. و اون علت چیه؟ این که آیا تصرف دال بر رضا باشد یا تصرف دال بر رضا نباشه. انشالله روشن شد یا خیر. پس فرق بین این که ما فذلک رزمن را جزای شرط بگیریم یا مقدمه جزا بگیریم یا جمله خبریه حاکی از واقع بگیریم این شد که اگر جمله خبریه حاکی از واقع گرفتیم این میشه علت جزا. وقتی علت جزا شد، جزا دائر مدار این علت، هر جا این علت بود جزا هست، هر جا نبود نیست. اما در اون دو صورت نه، مطلقا رضایت بود، یعنی ولو واقعا کاشفیت از رضایت نداشته باشه. شارع گفته از ذالک الرضا، اونجا تعبده، اونجا جعل تنزیلی است، اما اینجا امضای اون چیزی است که نزد عرف و عقلا هست. یک احتمال چهارم هم هست، ببینیم میتونه شیخ می فرماین این حرفی را که مرحوم علامه زدن که مطلق و تصرف مسقط خیاره، هو فی غایت الاشکال لعدم تبادر ما یعم مزالک، از لفظ حدث مطلق و تصرف به ذهن ما تبادر نمی کنه. این یکی. اشکال دوم، و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد، هر تصرفی دال بر رضا نیست، در حالی که باید تصرف دال بر رضا باشد. تو روایت اینطوری گفته بود دیگه. اشکال سوم، اگر هر تصرفی دال بر رضا باشد، اصلا دیگه جعل الخیار لغوه. مع ان من المعلوم پر واضحه عدم و انفکاک المملوک المشترا عن ذلک، آدم چیزی را که میخرد در اثنای این سه روز از مطلق تصرفات منفک نیست، یک تصرف اینجوری در این سه روز انجام میگیرد از ناحیه مشتری، پس باید این خیال لغو باشه، چون هیچ وقت دیگه این خیال مصداق پیدا نمی کنه. مع ان من المعلوم عدم انفکاک مملوک مشترا از مطلق تصرفی اثناء الثلاثه فیلزم جعل الخیار فیه کلا. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، این حرف با حکمت خیار منافات داره. مع انهم ذکروا ان الحکمت فی هذا الخیار، حکمت جعل خیار حیوان الاطلاع على امور خفیه فی الحیوان، اطلاع بر امور خفیه در حیوان است که اون امور خفیه توجب زهادت المشتری، موجب بیرغبتی و بیمیلی مشتری بشود و معامله را فسخ بکنه. و کیف یطلع الانسان على ذلک، چجور میشود آدم بر خفایای امور اطلاع پیدا بکند بدون نظر الالجاریه و لمسها و امرها به قلق الباب و امرها به سقی و شبه ذلک. پس به این چهار دلیل مطلق التصرف درست نیست. حالا مطلق التصرف را نگیم، چی بگیم؟ و ان کان المراد مطلق التصرف، مطلق تصرف باشد اما به یک شرط، به شرط دلالتهی علی الرضا بلزوم العقد، به شرطی که اون تصرف کاشف از رضا باشد. کما یرشد و الیه، کما این که مرشد به همین شرط است، وقوعه فی معرض تعلیل، امام آمده است این رضا را علت این که تصرف مسقط است دانسته، فرموده فان احدث حدثا لا شرط. چرا لا شرط؟ برای این که این رضای به عقده، رضای به عقد را علت به منزله علت فرض کرده، فی معرض تعلیل فی صحیحت ابن رئاب. و باز از حرف علامه هم استفاده شد که تصرف چون دال است بر رضا مسقطه، و یظهر من استدلال العلامه و غیر العلامه علی المسئله به ان تصرف دلیل و رضا به لزوم العقد. خب اگر اینجور گفتیم میگیم با این مثالا انصافا جور نیست، فهو لا یناسب و اطلاقهم الحکم، اینها به طور کلی میگن تصرف مسقطه به اسقاط تصرفات، اونم اون نوع تصرفاتی که ذکر کردن، اسقنی، ناولنی از صوب و امثال اینها. حالا کسی بگد همه تصرفات دال است بر رضا، ولی لو خلیه و طبعه، اما اون تصرفاتی که در سه روز انجام میگیره ممکنه قرینه حالیه باشد بر عدم رضا و بر اختبار، اینم کماترا. و دعوا ان جمیع التصرفات مما یدل، همه تصرفات دال است بر رضا، ولی لو خلیه و طبعه، اگر ما باشی متصرف، تصرف مما یدل علی الالتزام بالعقد فیکون اجازتا فعلیه، این تصرف ما دو تا اجزتو داریم، یه اجزتوی لفظی داریم، یه رضیتوی لفظی داریم، یه رضیتوی فعلی. رضیتوی فعلی چیه؟ این تصرفات. این هم کماترا حرف درستی نیست. ثم ان قوله فی الصحیحه فذلک رضا من، این که امام فرمود این تصرف رضا است از مشتری، این رضای به اصل عقد نیست، رضای به اصل ملک نیست، چون این عقد عقد فضولی نیست، عقدی است که از اول کی انجام داده؟ خود مشتری انجام داده. فذلک رضا من یراد و منه الرضا بالعقد فی مقابلت کراهت زده، زده عقد را کراهت دارد، که زده عقد چی باشه؟ عن الفسق. آدم که به فسق کراهت داشت یعنی به عقد ملتزمه، و الا فررضا به اصل الملک و اصل العقد مستمر من زمان العقد الهین الفسق، تا زمان فسق اون ملکیت هست و الا فسخ نمیشد که. و یشهد لهذا المعنا، پس رضا یعنی التزام، یشهد برای این که رضا التزام باشد، روایت عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه حسین ابن زید عن امام صادق علیه السلام عن ابی، از پدر بزرگوارش، از قول نبی اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که امام باقر گاهی حدیثی را مطلقا از پیغمبر نقل می کردن و واسطه ها را حذف می کردن و حتی سنی ها هم می پذیرفتن، یعنی اینقدر امام باقر جلالت قدر حتی نزد مخالفین داشتن، که یکی از اهل سنت بود آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد اون آقایی که اگر می فرمود قال رسول الله همه می پذیرفتن و می گفتن سند شما کیست، اون ماته. حضرت یه مقداری تأمل کردن، بعد فرمودن قال الله تعالی کذا، یعنی بالاخره منم پسر همون پدرم، اگر پدر بزرگوار من بدون واسطه چیزی را به پیغمبر نسبت میداد، من بدون واسطه چیزی را به خدا نسبت میدهم دیگه. حالا ان ابی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی رجل اشترا عبدا به شرط ثلاثه، با خیار سه روزی، ثلاثه ایام، فما تل عبدو فی الشر، اب در اون مدت خیار مرد. قال رسول الله یستحلف بالله، یستحلف البایعو المشتری بالله، یا یستحلف المشتری بالله. میتونیم مشتری نای فاعل بگیریم، میتونیم مفعول. یستحلف البایع یا یستحلف المشتری بالله ما رضیه، این که به عقد ملتزم نشده، اینجا رضا به معنای التزام. اگر همچه قسمی خورد ثم هو بری من الزمان، فان المراد بالرضا الالتزام بالعقد. حالا استحلاف چرا؟ چرا قسمش بدیم؟ خیار مخصوص مشتری است. ولی استحلاف و فر روایه این محمولتون بر جایی که یه مدعی و منکر باشه و ما بیاییم بگیم چگونه میتواند قسمش بده، یا چون قطع داشته است به التزام، یا بگیم احتمال هم کافی است برای احلاف. محمولتون علا سماع دعوت تو همه، صرف این که ادعای احتمال کرد دعواش پذیرفته باشه، چون مزنه التزام هست که ما بگیم قطع لازم نیست یا نه. اگر گفتیم جایی میتوند قسم بده که در ادعاش قاطع باشد، او علا صورت حصول القتل البایع بذالک، بایع قطع دارد به این که مشتری ملتزم به عقد بوده است، منتها مشتری منکر قسمش میده. ازا عرفت هازا، این مطالب را که تا اینجا شناختید، فقوله علیه السلام در صحیحه ابن رعاب فذلک رزم منه ولا شرطه یحتمل وجوها، چهار احتمال درش داده میشه. احدها ان یکون این جمله فذلک رزم من جواب شرط باشه، که امام خواسته بفرماید تصرف که انجام شد این تصرف رضاست، ولو عرف تصرف را رضا ندانه. من به عرف راندم، من شارعم دیگه، من تعبدن میگم این رضاست دیگه، پس این میشه جواب شرط. احدها ان یکون الجمله تو جوابن لشرط فیکون حکمن شرعی، یا این یه تعبد محضه که رضایت، این رضایت هست دیگه، فیکون حکمن شرعی و تعبدن به ان تصرف التزام بالعقد، تصرف التزامه، من میگم التزامه، ولو التزام عرفی نباشه، چون طرف واقعا از راه امتحان این کار رو انجام داده. این یک احتمال. الثانی ان یکون توطئه للجواب، این توطئه و مقدمه جواب باشه، و الا جواب شرط چیه؟ اون فلا شرط است. و قوله ولا شرط له جواب اونه، توطئه للجواب و هو قوله فلا شرط له، لکنه توطئه للحکم نه لحکمت الحکم. این حکمت رو همون جوری که مرحوم شهیدی فرمودن واقعا مستدرکه، برای اینکه خود این فذلک رزن حکمت حکمه، نه این که این عرض می شود که مقدمه ی حکمت باشد. اصلا حکمت این که شارع گفته است لا شرط له، حکمتش چیه؟ این که غالبا تصرفات دال است بر چی؟ بر رضا. پس این حکمت باید بیفته. فهو علتون توتعتون للحکم یا حکمتون للحکم و تمهیدون لها، این در واقع مقدمه ایست برای عشبت که حکم. لا علتون حقیقیه، نه این که این علت حقیقیه برای حکم باشد که حکم دائر مدار این باشه، که فرق بین علت و حکمت همینه که علت اگر بود همیشه حکم دائر مدار علت است، وجودن و عدمن، هر جا علت بود حکم هست، هر جا علت نبود حکم نیست. اما اگر چیزی حکمت حکم بود، یعنی علت جعل حکم کلیتن بود، اون دیگه حکم دائر مدارش نیست، ولو اون حکمت هم نباشه باز هم حکم چیه؟ هست. پس این حکمت حکم است نه علت حقیقیه. فیکون اشارتن الى ان الحکمت فی سقوط الخیار به تصرف حکمت این که ما میگیم تصرف باعث سقوط خیار است، حکمت دلالته غالبا علی الرضا. ببینید اینجا هم میگه حکمت اینه، نه اینکه این توطئه حکمت باشه. حکمت حکم این است که دلالته غالبا علی الرضا. نظیر و کون رضا حکمتن، نظیر این که رضایت حکمت بود در سقوط خیار مجلس به تفرق. چرا ما تفرق را مسقط دانستیم؟ چون غالبا تفرق دال بر رضا بود. اما حالا که گفتیم افتراق باعث سقوط خیار هست، ولو این افتراق از راه رضا هم نباشه، دیگه دائر مدار او نیست. نظیر کون رضا حکمتن فی سقوط خیار المجلس به تفرق فی قوله فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما فانه. حالا که این حکمت شد، لا یعتبر فی الافتراق، دیگه لازم نیست افتراق افتراق عن الرضا باشد. لا یعتبر فی الافتراق دلالتون علی الرضا، غافلن ساهیان حتی مکرهن هم بعضی گفتن اگر خارج شد خیار ساقطه. و علی هذین المعنیین، روی این دو معنا که تصرف که آمد دیگه خیار نیست، فکل تصرف مسقطون، باید هر تصرفی چی باشه؟ مسقط خیار باشد. و این علم عدم و دلالتهی علی الرضا، ولو دال بر رضا هم نباشه. از سالس ان یکون الجملتو اخبارن ان الواقع، این جمله جمله چی باشه؟ خبریه باشه و اخبار از واقع باشه. گفته است که فَإِنْ اَحْدَسَ الْحَدَسِ، و چون احداث حدث غالباً دال است بر رضا، پس خیار نیست. پس معلوم میشد این خیار نیست کجا هست؟ جایی که دال بر رضا باشه، پس دائر مدار این میشه و این علت برای جواب میشه. از سالس ان یکون الجمله تو اخباراً عن الواقع نظراً الی الغالب و ملاحظت نوع تصرف لو خلیه و تبعه. اون وقت قهرن این چون تصرفات لو خلیه و تبعه دال بر رضا بود، این میشد علت برای جواب، علت برای جواب. اون وقت جواب میشد دائر مدار چی؟ این دلالت علی الرضا. و یکون علتا للجواب فیکون نفی الخیار معللا بکون تصرف غالبا دالا علی الرضا بالعقل. چون غالبا تصرف دال بر رضاست، پس خیار نیست. پس اگر یک جایی تصرف دال بر رضا نبود، خیار هست. معللا به کون تصرف غالبا دالن علی الرضا بلزوم العقل و بعد ملاحظت وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علته. حالا که بنا شد حکم مقید به معدای علت باشه، هر جا علت بود حکم باشه، هر جا نبود نباشه. کما فی قولهی لا تأکل رمان لأنه حامزون، رمان دخالت نداره. چی دخالت داره؟ حامز بودن. اینجا هم تصرف دخالت نداره، چی دخالت داره؟ دلالت نوعی علی الرضا. دل علی اختصاص الحکم، پس این سقوط خیار اختصاص پیدا می کند به تصرف لذی یکون و کذالک، تصرفی که نوعا داله بر چی باشه؟ داله بر رضا باشه. عرشبت که ای دالن به نوعه غالباً علا التزام العقل و این لم یدل فی شخص المقام، ممکنه در شخص مقام دال بر رضا نباشه، نوعاً داله. خب در شخص مقام که دال نبود، خیار هست یا نیست؟ وقتی در شخص مقام نبود خیار هست دیگه. و این لم یدل فی شخص المقام فیکون المسقط من التصرف، اون تصرفی مسقط است که ما کان له ظهور نوعی فی الرضا، نظیر ظهور الفاظ فی معانی ها. الفاظ ظهور در معانی دارد به شرط اینکه قرینه ای که موجب صرف دلالت باشه نداشته باشه. اینجا هم همینطور دیگه. کما اذا دل الحال اول مقال علا وقوع تصرف للاختبار. اینجا قرینه حالیه داریم که تصرف اختبارا انجام گرفته، یا اینکه قرینه مقالیه داریم بدانید من نمیخوام به عنوان مالک تصرف بکنم، او اشتباهن یا تصرف از باب اشتباه این مشترا به عین دیگری که مملوکش بوده است عرض میشود که انجام گرفته. اون وقت اذا دل الحال او المقال علا وقوع تصرف للاختبار او اشتباهن به عین اخرى مملوکت له عرض شود که وید خلو فیه کل ما یدل نوعاً علی الرضا و ان لم یعد تصرفاً عرفاً. خب پس اون جاهایی که قرینه حالیه و مقالیه باشه خارج میشه. از اون طرفم هر چیزی که دال بر رضا هست میگیم مسقط خیاره، ولو اصلاً تصرف بهش گفته نشه، حیوان رو آورده بفروشه، کنیز رو در معرض فروش قرار داده. در معرض فروش قرار دادن معناش چیه؟ این که بنده به این معامله راضی هستم ولو واقعا تصرف نباشه. پس دائر مدار اون دلالت بر رضاست. اونجایی که قرینه مقالیه و حالیه باشه خارج میشه و داخل میشود اون مواردی که دلالت داشته باشد نوعا بر رضا، ولو این که و این لم بله و حیات خلوفیه حیات خلوفی کل ما یدل نوعا علی الرضا و ان لم یعد تصرفا عرفا، ولو به اون تصرف عرفا گفته نشود. که تعریض للبی، تعریض للبی ول اذن للبای فی التصرف فیه، اگر به بای گفت شما در سمن تصرف بکن، خودش در این مشترا تصرف نکرده است دیگه. همین که به بای گفت شما تو اون چیزی که هم بدارن تصرف بکن، خود این میخواد بگه که من به معامله چی هستم؟ راضی هستم. پس اونی که ملاک هست